بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم درباره اطراف علم اجمالی، آیا ترخیص ممکن است یا نه؟ امکانش را ثابت کردم که ممکنه. انما الکلام در وقوع، آیا واقع شده یا نه؟ کسانی که قائلن اطراف علم اجمالی اجتناب لازم نیست، گاهی با استصحاب استدلال کردن که دیروز جوابش را عرض کردم. امروز آمدن سراغ روایات. اولا روایتی که استدلال میکنن روایتی که شیخ نقل میکند، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه. تعجب از شیخ است که این را مستقل فرض کرده، در حالی که این روایت مستقل نیست، این جزئی از روایت مسعدت ابن صدقه است. این همانه مستقل نیست، بنابراین اونی که لازم است باید روایت مسعدت ابن صدقه را بخوانیم. اگر خاطرتون باشد این روایت را در براءت هم خواندیم. عرض کردیم که از ثلاثیات کلینی نیست، از رباعیات. اونجا علی ابن ابراهیم ان ابیه هاشم افتاده. حاصل روایت این است که حضرت به مسعدت ابن صدقه می فرماید کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه. بعد می فرماید سه تا مثال می زند. یک، این لباسی را که الان در تنتون هست از یه نفر خریدید، لعل این دزدی باشد. مثال دوم میزند، این غلامی که الان در اختیار توست ممکن این آزاد باشد، مجبورش کردن که غلام بشه. بعد مثال سوم میزند، میفرماید این زنی را که انتخاب کرده اید، لعل این خواهر رضایی تو باشد. به این احتمالات نباید شما اهمیت بدهید. چرا؟ کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. این روایت با این روایت استدلال کردن بر وقوع ترخیص در اطراف علم اجمالی. اولا باید ببینیم بعینه مال چیه. حضرت امام می فرماید بعینه تأکید حتی تعلمه. به نظر من بعینه تأکید حتی تعلم نیست، تأکید ضمیره. حتی تعلم انه بعینه حرامان. این روایت نمی تواند دلیل بر ترخیص در اطراف علم اجمالی باشد. چرا؟ چون شبهه بدویه است. همه اینا شبهه بدویه است. هم اولی لباس، هم دومی غلام، هم سومی مرضعه. بنابراین این روایت ارتباطی به اطراف علم اجمالی ندارد. این دو آمدن با روایات جبن استدلال کردن. روایات جبن را هم در قرائت خوندیم. من خلاصه روایات جبن عرض کنم. مضمون روایات اینه، مرد خدمت حضرت میرسد، سوال میکند از پنیر. گویا پنیرهایی که در آن زمان بوده برای پنیر سازی از حرام استفاده میکردن، از میته که عرب میگد انفحه. انفحه عبارت از آن بزیست که هنوز علف خار نیست، در معده اون یه چیزی هست که با اون اگر به شیر بزنن پنیر میشه. کجا در مدینه از انفحه استفاده میکردن، اما از این که میته باشد یا مزکا. ولی زن راوی میگد که در باره پنیر چه میفرماید در مدینه؟ حضرت میفرماید زقد زکرت تعامن یعجبنی، خیلی تعام خوبیه. بعد غلام خودش را میخواند، میگد این دینار را بگیر یا درهم بگیر، برا پنیر بخر. میرد پنیر میخرد، حضرت میل میکند، طرف هم میل میکند، باز راوی سوال میکند در باره پنیر چه میگی؟ گفت یه عملن دیگه من خوردم. بعد این جمله را میفرماید، آیا قدرت فرق این روایت این جوان با روایت مسعده چیه؟ کل شیئن فیه حلال و حرامان فهو لک حلالان حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. تفاوتش در همان اولشه، در اونجا فیه حلال و حرام نبود، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. این میگه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. در این مورد 5 روایت داریم. 2 روایت مال عبدالله ابن سنانه، یکی را مستقیماً از حضرت سؤال میکند، دومی هم میگه من خدمت حضرت بودم، کسی از امام صادق درباره پنیر سؤال کرد، یکی را خودش سؤال کرده، دیگری را در خدمت حضرت بوده، میگه حضرت صادق جواب داد. 2 روایت هم مال عبدالله ابن سلیمانه، 2 روایت عبدالله ابن سلیمان، یکی از امام صادقه، دیگری از ابی جعفره. ببخشید، اولی از ابی جعفره، دومی از امام صادقه. بعد 2 روایت مال عبدالله ابن سنانه، 2 روایت مال عبدالله ابن سلیمانه. یه روایت پنجمی داریم که مرسله هست، روایت معاویه ابن عماره. خب من الان روایات را میخونم، یه سؤالی از شما خواهم کرد، ملاحظه بفرمایید. اما دو روایتی که عبدالله ابن سنان از ابی عبدالله دارد اینه، کل شیء فیه حلال و حرامان فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه به عینه، مستقیما نقل میکنه. روایت دوم میگه سأل رجل ابا عبدالله عن الجبن، خودش در محضر بوده، میگه سأل رجل ابا عبدالله عن الجبن فقال ان اكله لیعجبنی ثم دعا به فاکله. اولی را نقل میکند، دومی را میگه من بودم خدمت حضرت، کسی سؤال کرد. برسیم به روایت عبدالله ابن سلیمان. عبدالله ابن سلیمان روایتش اینه، روال کلینی تا برسد ان عبدالله ابن سنان، ان عبدالله ابن سنان، ان عبدالله ابن سلیمان قال سألت ابا جعفر عن الجبن. سؤال من اینه، آیا روایت دوم عبدالله ابن سنان که میگد من خدمت حضرت بودم، مردی از جبن سؤال کرد، همین عبدالله ابن سلیمانه؟ آیا روایت دوم عبدالله ابن سنان که میگد من خدمت امام صادق بودم، کسی از امام صادق درباره جبن سؤال کرد، آیا این همین روایت عبدالله ابن سلیمانه که میفرماید عرض کنم خدمت گل لقد سألتنی ان طعام یعجبنی؟ نه، فقط 2 نفر دستش گفت نه، بقیه ساکتن. روایت دوم عبدالله ابن سنان از امام صادقه، روایت عبدالله ابن سلیمان عن ابی جعفره، بنابراین روایت سوم عین روایت دوم نیست. مرزا بفرمایید، روایت دوم این بوده. عرض کردم خدمتتون که سأل رجل ابا عبدالله عن الجبا، اما روایت عبدالله ابن سلیمان اینه سألت ابا جعفر عن الجبا، بنابراین روایت سوم نمیتوند این روایت دوم باشد. امام در اولی در روایت عبدالله ابن سنان امام صادقه، ولی امام در روایت عبدالله ابن سلیمان ابی جعفره. اما روایت دوم عبدالله ابن سلیمان، ولی اون از امام صادقه، میفرماید که ان ابی عبدالله کل شیء لک حلال حتی یجیء اک شاهدان یشهدان ان فیه میتا. اون مستقله. بنابراین چهار تا روایت خوندیم، دو تا مال عبدالله ابن سلیمان، دو تا مال عبدالله ابن سلیمان. این عبدالله ها اشتباه نشه، عبدالله ابن سنان و عبدالله ابن سلیمان. دو تا اول از امام صادقه، دو تا دوم یکی از ابی جعفره، دیگری از امام صادقه. این چهار تا. یه روایت مرسله داریم، روایت معاویه ابن عماره، ان رجل من اصحابنا قال كنت عند ابي جعفر فساله رجل عن الجبان. سؤال خواهم کرد، معاویه ابن عمار میگد ان رجل من اصحابنا قال كنت عند ابي جعفر فساله رجل عن الجبان. یک مسئله مسلمه، این سائل حتما عبدالله ابن سلیمان، حتما عبدالله ابن سلیمان. ان رجل من اصحابنا قال كنت عند ابي جعفر فساله عن الجبن فقال ابو جعفر انه لطعام يعجبني. این همان روایت سوم، سائل اونه. این رجل کیه؟ این رجل من اصحابنا، این رجل کیه؟ سوال میکنم آقای لاری، این رجل میتوند عبدالله ابن سنان باشد؟ نه، عبدالله ابن سنان جوان، امام باقر را درک نکرده. این سائل از امام باقر سوال کرده، ان رجل من اصحابنا كنت عند ابي عبد الله فساله رجل عبد الله بن سليمان. اما اونی که در محضر بوده عبد الله بن سنان نیست، عبد الله بن سنان از امام باقر روایتی ندارد، یا از امام صادق یا از امام کاظم. تا اینجا ما توانستیم روایات را منعکس کردیم. البته من روی دستبندی روایات زحمت کشیده ام، به این آسانی در رسائل و کفایه نیست، اما این روایات ارتباطی به بحث ما نداره. آقای ربانی چرا؟ چون شبهه غیر محصور است. در مدینه 100 تا بقال است و 2 تا از اونها 4 تا از اونها فرض کنید بر این که از مکه استفاده میکنن، این دلیل نمیشود بر این که انسان از همه جا ترک کنه. ولی ذا امام باقر می فرماید افی مکان واحد یج عدل میتت فیه یترک مافل ارز جمیعا. عجیب این است که با این روایات بگیم که اطراف علم اجمالی اجتنابش لازم نیست، در حالی که این روایات مربوط است به شبهه غیر محصوره، ربطی اصلا به ما نداره. عرض کنم میت بقاله یکی دوتا که نیست، شهر مدینه شهری بود عاصمت الاسلام، اونم در زمان امام صادق ده ها بقالی بود و یکی دوتا هم حرام را مرتکب می شدن. تا اینجا روایات را خوندم، یک روایت باقی مونده ببخشید، یک مطلب باقی مونده، اون این است که چگونه آقایان میخوان با استصحابی که اصله، با اصل براءت که اصله، از کنم خدمتتون که اجتنب عن الخمر را، اجتنب عن الخمر را تخصیص بزنن، میشه؟ نه. اون اصل اون اماره است. این یه جواب دارد. آقایانی که میخوان با اصل اجتنب عن الخمر را تخصیص بزنن با اصل براءت تخصیص نمیزنن، بلکه با دلیل اصل براءت. دلیل اصل براءت عرض کنم اماره است. خود اصل براءت اصل، اما دلیلش دلیل اجتهادی است. تا اینجا خوندیم، بقیت هنا روایات اخرى. تا اینجا چند دست روایت خوندیم؟ یکی روایت مسعدت ابن صدقه، دوم روایات جبان، یه سومی هم مونده. بفرمایید. سومی هم مونده روایات، روایات براءت. بعضی آمدن با روایات براءت استدلال کردن. اتفاقا روایات براءت من میخونم ربطی به ما نحن فیه نداره. پنج تا روایت. رفع عن امتی ما لا یعلمون، یک. دو، الناس فی سعت ما لا یعلمون، سه، انما یحتج الله تعالی علی العباد بما عرفهم و آتاهم، چهارم، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، پنجم، روایات عرض کردم خدمتتون که روایت روایات کل شیء مطلق حتی گرد فیه نهی. این روایات اصلا ربطی به علم اجمالی نداره. این روایات میگن رفع ما لا یعلمون. کرارن عرض کردم علم در این روایات به معنای حجته. رفع ما لا یعلمون، ما لا حجت له. من حجت دارم، حجت من خودمه، اطلاق اجتنب عن الخمر. اجتهادی دلیل اجتهادی در کار نباشد. رفع ما لا یعلمون، انما یحتج الله علی العباد بما عرفهم و آتاهم. عرفه گفته انما الخمر و المیسر. سوم، الناس فی سعت ما لا یعلمون، من یعلمون هستم. بنابراین این روایات در جای میگد که اصلا حجتی در کار نباشد، و حالی که من حجت دارم، حجت من هم علم تفسیری را میگیرد هم علم اجمالی را. الهنا تبینه که با چند دلیل خواستن بگن اطراف علم اجمالی واجب الاجتناب نیست. بشماریم، یک، استصحاب، دو، اصل براءت که آخر من ذکر کردم ولو در مبسوط اول آمده در آخر، سه، روایت مسعدت ابن صدقه، چهار، روایت جبان که پنج تا روایت بود. بنابراین آمدن با این چهار دلیل بخوان بگن اطراف علم اجمالی واجب الاجتناب نیست. الاول استصحاب، دوم اگر طبق مسعود بگید روایات براءت، روایات براءت در جایی که علم نباشد، من علم دارم حجت. سوم روایت مسعدت ابن صدقه است که عرض کردم شبهه بدویه است. چهارم روایات جبانه که عرض کردم این در شبهه غیر محصور است. تم کلام ها در هر دو مقام امکانش را قبول کردیم، اما وقوع را قبول نکردیم. امکانش را قبول کردیم، گفتیم ممکنه ترخیص در معصیت نباشد، شرع مقدس رفعیت کنه، اما در مقام وقوع گفتیم از نظر عرف این ترخیص در معصیته. دیروز عرض کردم خیال نکنید من تناقض میگم، اولی گفتیم ضرر به امکان نمیزند چون که عقلیه، اما در دومی ضرر به وقوع میزند چون عرفیه. اونجا عقلی بود، اینجا عرفی. خب از هر دو مقام رد شدیم، هم مقام امکان بله ممکنه، مقام وقوع نه، هیچ کدام از این ادله کافی نیست. نه اصل نه اولی استصحاب و نه ادله براءت و نه روایت مسعد ابن صدقه و نه روایات جبان که 5 روایت بود. تنبیهات ها، اولین تنبیه میرسیم جاهای بحث شیرین. اگر من علم اجمالی دارم اما به احد طرفین مسترم، در بیابان هوا گرمه، اگر من نخورم در حرجم ممکنه هلاک بشم. البته هلاک نباید بگم، اون که دیگه خیلی قطعیه، خیلی در حرج و عسر هستم. واجبه یا نه؟ بحث اینه. در این که باید یکی را میتونم بخورم جای بحث نیست. الا مز ترارتم حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر الا مز ترارتم. استرار سبب میشود که یکی آیا از ان دومی که دیگه مستر نیستم میتونم بخورم یا میتونم لازم نیست. میگم ان للمسألت صورن 6 بشمارید. 1، گاهی استرار قبل العلم اجمالیه و گاهی استرار حین علم اجمالیه و گاهی استرار بعد العلم اجمالیه. 3، گاهی مستر شدم قبل العلم اجمالی، گاهی اجمالی. این شد 3، شما گفته 6. گاهی به معین من مسترم، مثل یک طرف آب، اون طرف سرکه است. آب رفع اضطرار میکنه اما سرکه نمیکنه. یه موقع هر دو طرف میتوند رفع، هم اون طرف آب. 2 ضرب در 3 میشود 6. پس چه بگیم؟ گاهی به احد همال معین مسترم، مثل آب است و سرکه. گاهی کلاه ما رفع استرار میکند، هر دو آبه. و کلن علا سورن 3، گاهی استرار همراه با قبل العلم، گاهی همراه با علم، گاهی بعد العلم. 3 ضرب در 2 میشود 6. در اینجا 3 داریم. نظر اول، نظر محقق خراسانی در کفایه. نظر دوم، نظر کفایه در حاشیه کفایه. نظر سوم، نظر شیخ انصاری. آقایان باید پیش مطالعه کنید، اینها را پیش بریم. امروز نظر یک شیخ، نظر یک مرحوم خراسانی را در کفایه میگیم. اگر خلاف این را گفته، در اینجا معتقد است اگر من به یک طرف مستر شدم از طرف دیگر هم اجتناب لازم نیست. در اینکه یکی را باید بخورم جای بحث نیست. انما الکرام دیگری، گفته نه دیگری دیگه واجب اجتناب نیست. البته اینا باید جای فرض کنیم که هر دو سرکه، اما در جایی که خمره بدونم یکی آبی یکیشون خمره، اونجا نه. اگر یکی را خوردم آب شد معلوم شد اون دیگری خمره، اون نیست. جایی فرض کنید که هر دو آبه، ایشون میگد از یکی که خوردم از دیگری اجتناب لازم نیست. چرا؟ لأن الاضطرار من حدود التکلیف. اضطرار از حدود تکلیفه. اذا وصل الحکم الى التکلیف یرتفع الحکم، اذا وصل الحکم الى حد الاضطرار دیگه حکمی نیست، حکم میپرد میره. چرا؟ میگد الا ما اضطررتم. قرآن میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج. معلوم شد هر موقع حرج آمد، هر موقع اضطرار آمد، حکم قیچی می شود حرمت میره، هر دو می شود شاگرد، خواه اونی را که انتخاب کنم یا اونی که معینه. اگر هر دو آبه یکی را انتخاب میکنم، اگر یکی آب دیگری معین، اونی که مختار اون، اونی که معینه. همین که استرار آمد حکم میپرد. بعد میگد انقض، کفایت داریم میگه ما انقض. این فرمای شما در صورتی درست است که اضطرار قبل العلم اجمالی باشه. این فرمای شما در جای درست است که اضطرار قبل از علم اجمالی باشه، چون اگر اضطرار قبل العلم اجمالی باشد، علم اجمالی یعنی عقد و غیر منجزه. اگر اضطرار قبل باشد، بعدن علم اجمالی، این علم اجمالی یعنی عقد و غیر منجزن. چرا؟ چون اضطرار قبل. آیا قن فرمای شما درسته؟ اضطرار حد الحکمه، اما به شرط اینکه اضطرار قبل العلم اجمالی باشه. اما اگر بعد العلم اجمالیه، این عقد العلم الاجمالی منجزن، الاضطرار به مقدار ضرورت یکی را باید بخورن، نه هر دارا. این قول درک باید بگو. اضطرار از حدود حکمه، به شرط این که بعد العلم قبل العلم اجمالی باشه. قبل از آنه که علم اجمالی بیاید، من در بیابان تشنه بودم، بعدن سگ آمد یا حیوانی آمد یکی را نجس کرد، نمیدونم کدومه. اینجا مسلماً اضطرار سبب می شود که هر دو جایز باشد. چرا؟ اضطرار قبلی سبب می شود که علم اجمالی بعدی منجز نباشه. اما اگر قبلاً علم اجمالی داشته باشم، احد هما نجسه بل آخر مفاباک، اینجا علم اجمالی این عقد منجزن قهر قدرها. در جواب می فرماید فرق نمی کند، اضطرار حد حکمه، فرق نمی کند اضطرار قبل باشد یا بعد باشد. چرا؟ اینه من می گم فی علم الله این علم اجمالی منجز نبود، ولو مکلف خیال می کند که علم اجمالی منجزه. حتی در آنجایی که علم اجمالی اضطرار قبله، ببخشید، اونجا که علم اجمالی قبله اضطرار بعده، مکلف خیال میکند علم اجمالی منجز، اما فی علم الله منجز نیست. اصلا جعفر بگو. حتی در جایی که اضطرار بعد علم اجمالی مکلف خیال میکند که علم اجمالی متقدم منجزه، و حالی که فی علم الله هیچ کدوم منجز نیست، سواء تقدم العلم علی الاضطرار او تأخر. بعد این قوت دوم میگد، این قوت چه فرق میکند بین اضطرار و فقد احد الطرفین؟ اگر من علم اجمالی دارم، احد الاناین نجسه، اما یکی را ریختم، همه میگن از اولی باید اجتناب کنی. چرا؟ ولو علم اجمالی نیست، اما اثرش هست، حفظ نمی کنید. ولو علم اجمالی نیست، اما اثرش هست. چه فرق میکند ریختن یک طرف؟ اجتناب از اون طرف واجبه. اینجا هم اگر اضطرار من بعد باشد، خب همین مثل از قرم ریختن میموند، اون دیگری باید چه کنم؟ اجتناب کنم. در جواب میگد نه، فرق نمی کند استرار، ببخشید، فرق است بین استرار و بین ریختن. فقد الموضوع حدود حکم نیست، اما استرار حدود حکمه. فقد الموضوع حد حکم نیست، اما ریختن عرض کنم استرار حد حکمه. من در اینجا یه نظر کوچکی دارم تمام کنم. آیا آخوند عجب، چطور اضطرار حد الحکمه، وجود الموضوع هم حد الحکمه؟ چه فرق میکنه؟ همینطوره که استرار حد الحکمه، وجود الموضوع هم حد الحکمه. پس بگد در دومی هم بگد ارختم یکی را، اون دیگری واجب اجتناب نی. چرا؟ لأن وجود الموضوع حد الحکم. علم به موضوع ندارم، ارختم یکی را، ممکنه همون نجس باشه. همینطوره که استرار حد الحکمه، وجود الموضوع هم حد الحکم. اینجا هم یکی را ریختم، علم به موضوع ندارم، پس اجتناب از دیگری لازم نیست. تا اینجا ما امروز اناق البقال و انقال کالبقال کفایه را گفتیم. فردا ببینیم نظر آیاخون در حاشیه کفایه چیست؟ الالله تبارک و تعالی.